مسابقه آغاز شد. مدعیان قهرمانی در وزنهای مختلف رو در رو قرار می گرفتن و یکا یک حذف می شدن. در وزن چهارم علی شجاع و امیر کیان حریفان خود را با امتیاز یا ضربه فنی می بردن و طبق پیشگویی همه چند روز بعد در مقابل هم قرار می گرفتن. در بین مسابقات پیکی از طرف سرهنگ سروری وارد ورزشگاه شد و شیرزاد را خواه ناخواه به همراه برد. شیرزاد با او رفت، اما چشم در میان مشتاقان کشتی می گرداند. آرش نیامده بود و غیبت او به نظر ساده نمی آمد. سرهنگ با گرمی شیرزاد را پذیرا شد و بین گرفتاری های مهمی که داشت برای شیرزاد توضیح داد که عموی او آقای روشن او را لحظه‌ای بر ترک موتور دیده است و این جریان را به محض ورود به خانه اشرت با شوخی و خنده به اسد گفته است. آنان موضوع را جدی نگرفتند تا خود را در محاصره مأموران دیدند و اخطار می کرد که جان قهرمان در خطر است و برای مدتی باید تحت نظر آنان زندگی کند. شیرزاد قبول کرد که روزها آزاد باشد اما شبها در کنار سرهنگ زندگی کند. سرهنگ او را طعمه می دید و شیرزاد به خاطر شهرزاد خودش را شکارچی می پنداشت. به علاوه برای قهرمان غیبت آرش مفهوم پیدا کرد. نوچه های اسد گزارش گرفتاری عمو روشن و مقصر بودن برادرزاده اش را به نحو دلخواه به آرام خبر داده بودند. او در پیشگاه عمو خائن بود و حالا خائن‌تر خوانده می‌شد. این طوفانی بود که او انتظارش را می‌کشید و در تقدیر او ثبت شده بود و جای انکار نبود. شیرزاد با همان مأمور به ورزشگاه بازگشت. آرش هنوز غایب بود. اندیشید باید به همراه سروان شکوه به خانه عمویش می‌رفت و همان شب باید این کار را می‌کرد. افسوس که ذهن پلیسی سروان او را هم از تعقیب راهش باز داشته بود. حالا چند گره کور در زندگی او به وجود آمده بود که به نظر باز شدنی نبود. افسردگی او از پایان حس برتریش نبود، چون عمیقاً اعتقاد داشت که در دنیا اگر تمام نیروهای شیطانی متمرکز شوند، حریف پاکی ناب و عدالت روزگار نمی شوند. از طولانی شدن ایام زندگی در تهران غمگین بود. از واکنش عصبی پاک قلبان اما ساده اندیشانی چون خانوم شجاع دلخور بود، چرا که آب چشمه اگر جریان نداشته باشد و راکد بماند بوی گند می گیرد. این اراده الهی در جز جزء تمام هستی بود و ردخور نداشت. شب هنگام شیرزاد به دفتر سرهنگ رفت. سرهنگ به او گفت که دلش می خواهد فراغتی داشته باشد و شبی تا صبح با او راجع به روح و حس برتر گفتگو کند. در ضمن حرفایش گفت که سخت نگران اسارت دختری است در خانه یا باقی ناشناس که زنی دستگیر شده اعتراف کرده است. شیرزاد مطمئن بود که این دختر همان ربابه است و بلافاصله تلفن زد و از ربابه مشخصات خانه ای را که از آن گریخته بود گرفت و به سرهنگ انتقال داد. هر دو امید داشتند که پناهگاه اسد این خانه باشد. اگرچه اجاره نامه به نام کلاغ رابط اسد نوشته شده بود و هم او بود که شبی قصد ربابه می کند، اما چون با دفاع دختر زورمند روبرو می شود چنان کتکش می زند که پیرمرد نگهبان و دو سگ هم ناراحت می شوند و سر و صدا می کنند و کلاغ از ترس اسد خانه را ترک می کند. سرهنگ بلا فاصله با مأموران ویژه به آن خانه یورش بردند. همان پیرمرد و دو سگ دستگیر شدند. اسد یا نوچه ای از او در خانه نبود. باز هم تیر آنها به سنگ خورد. پیرمرد اعتراف کرد که گاهی پدر اسد به آن خانه می آمد و دختر اسیر را کتک می زد. تا خبر مرگش آمد و دختر از پوزه روباه به دهان گرگ افتاد و گردن کلفتی به نام کلاغ در آرزوی بیوه مشهدی بسیار سوخت اما به مقصود نرسید. این اعترافات و اطلاعات شیرزاد را خوشحال می‌کرد که ربابه نلغزیده و سقوط نکرده و دوران نیکبختی او به خاطر حفظ ارزش زندگی خود آغاز شده است و سرهنگ را دچار اعجاب می‌کرد که شیرزاد در دوران اتهام ربابه و مفقود شدن مجددش از پاکی و زنده بودنش خبر می‌داد. قهرمان برای سرهنگ گفت خواهر دوقلوی من پاک مرد و برای من خیلی ارزش داره، اما ربابه در باطلاق کثافت مبارزه کرد و پاک موند. به نظرم ربابه خیلی از شهرزاد عزیزم با ارزش‌تر و والاتره. در روز پایان مسابقه که به شب کشیده شد، شجاع و کیان مثل دو خروس لاری به هم پریدند. مسابقه آنها سرشار از فنون مختلف و بدلها بود. هر دو سعی می کردند که امتیاز ندهند و از اشتباه دیگری استفاده کنند. مبارزه این دو در نظر تمام کارشناسان کشتی و خبرنگاران خبره زیباترین و جذابترین کشتی این دوره از مسابقات بود. هر دو هرچه داشتند مایه گذاشتند و خرج کردند و در نهایت شجاع 5-4 مسابقه را باخت و دست کیان بالا رفت. حاجی هر دو را بغل کرد و بوسید. شیرزاد شجاع را در آغوش فشرد. علی نفس زنان در گوش او گفت: حق به حقدار رسید شیرزاد. قدرت روحی برنده شد. اگه ناراحت باشی مایوسم میکنی. جون کندم، پدرم در اومد اما باختم. مردونه باختم. آفرین علی، آفرین. باختن به اندازه بردن شیرینه. اگه آدم بفهمه حق به حقدار رسیده، زندگی هم شیرین میشه. علی به حمام و رخت کرد رفت. شیرزاد متوجه شد که آقای شجاع در پی اوست. نمیخواست با او روبرو شود. برای پدری مثل او که همیشه پسرش را قهرمان میخواهد و فقط همین یک چیز را در دنیا کم دارد، 10 زبان و 1000 دلیل نمیتواند قانعش کند که این باخت به صلاح پسرش است. شیرزاد از در باشگاه بیرون رفت. نمیدانست فرار کند و به سرهنگ بپیوندد یا بماند تا مراسم تمام شود. در گوشه دیوار باشگاه راه رفت. احساس کرد که کسی از پشت به او نزدیک می شود. فکر کرد آقای شجاع به دنبالش آمده است. تا برگشت، چراغ‌ها از نظرش محو شد. یک گونی پلاستیکی را با سرعت به سرش کشیده بودند. دستانش گیر بود اما دو پایش کار می کرد. ضربات مشت دو نفر مثل 4 پتک سنگین پیاپی بر بدنش فرود می آمد. او را می کشیدند که سوارش کنند. او فریادهای کمک آقای شجاع را می شنید. یک لگدش به جای حساس یک مهاجم خورد. از آن لحظه به بعد علاوه بر ضربات سنگین، نعره و فوش هم به گوشش می رسید. نیش چاقویی در رانش نشست. صدای علی را می شنید و احساس کرد رها شده است. گونی را به سرعت از سر خود بیرون کشید. یک ماشین BMW به سرعت دور شد و او به دیوار تکیه داد. زیر قلبش می سوخت. آقای شجاع هنوز فریاد می کشید. علی به طرف او دوید. شیرزاد، شیرزاد، خوبی؟ جون مولا حرف بزن، حرف بزن. یه چیزی بگو. چاقو، دندهام، آمبولانس، علی جان. حالش خوبه پدر، حرف زد. منو شناخت. نفس شیرزاد به سختی بالا می آمد، اما سعی کرد به صورت آقای شجاع لبخند بزند. علی چاقو را از ران او بیرون کشید و با احتیاط او را روی آسفالت پیاده رو خواباند و پای خودش را متکای زیر سر او قرار داد. ورزشکاران رسیدند و دمی بعد آمبولانس رسید. علی با موهای خیس از عرق او بازی می کرد و عشق می ریخت. آقای شجاع بالای زخم چاقو را با تنابی بست. پزشکان مخصوص سازمان تربیت بدنی و بیمارستان‌های تحت قرار داده این سازمان با شکستگی‌های گوناگون استخوان‌های مختلف و زخم‌های جور و جور آشنایی کامل داشتند. شب به نیمه رسیده بود که شیرزاد بدون احساس درد و رنج روی تخت خواب بیمارستان خوابیده بود. دو دنده‌اش مویی برداشته بود که برای جوانی مثل او مهم نبود و زخم پایش 4 بخیه خورده بود. سرهنگ سروری هم به بیمارستان آمد. مأموری که او برای این طعمه گماشته بود، چنان جذب مسابقه شده بود که ندیده بود یا باور نمی کرد شیرزاد پا بیرون بگذارد. طعمه زخمی و مضروب شده بود، اما در دام آنها باد هوا باقی مانده بود. همه می خواستند بدانند که چرا 3 نفر می خواستند یک کشتیگیر را بدزدند. اگر قصد کشتن داشتند، خیلی راحت کارشان را تمام می کردند و می گریختند. آنها به دنبال اسارت قهرمان بودند که ناکام مانده بودند. حضور سرهنگ هم در بیمارستان معما را پیچیده تر کرد. هیچ کس چیزی نمی دانست. علی شجاع هم جست و گریخته چیزهایی شنیده و حس کرده بود. عصبی بود که چرا نتوانسته است حداقل یکی از مهاجمان را به زمین بکوبد و دستگیر کند. سحرگاه شیرزاد را محرمانه به خانه شجاع و اتاق علی منتقل کردند. اما اتاق تک تختی بیمارستان همچنان اشغال بود تا همه فکر کنند که قهرمان هنوز بستری است و باید چند روز آینده تحت مداوا باشد. کم و بیش هم شایع کردند که شیرزاد طبری ضربه روحی خورده و شاهرگ پایش بر اثر چاقو پاره شده تا دشمنان به دنبال طعمه بیایند و در دام بیفتند. شیرزاد این دامها را بیفایده و بی اثر می دانست. خانه آقای شجاع برای ربابه برکت داشت. روز به روز ورمهای زشت صورتش بهتر می شد و زیبایی دختر نمایان می گردید. گویی ابری زشت و سیاه از رخساره ماه شب چهاردهم کم کم کنار می رود. زیر ابروها و پیوند دو ابروی سیاه دخترک که قبلاً برداشته شده بود، در ایام اسارت رویده بود و این زمان جلوه می فروخت و قوس ملیح و کشیدگی آن دل می بود. دو چشمان سیاه و آهوش او مژه‌های بلندش که تا زیر ابروهای کمانی برمی گشت، عصاره زیبایی نژاد آریا بود که نظیرش گاهی در گوشه و کنار کشور بروز می کرد و عکاسان آن را کشف می نمودند و روی جلد مجله‌های وزین چاپ می کردند. خانم شجاع و عالیه از زیبایی خداداد و طبیعه ربابه شگفت زده بودند. زن با تجربه با ماسک‌های زرده تخم مرغ کوفتگی بنفش را برطرف می کرد تا صورت سبز و غمگین او دوباره طراوت جوانی را پیدا کند. عالیه با شگفتی و شوخی می گفت که خداوند تمام جنهای زیبای زنان آریان را یک جا در صورت دختر مازندرانی جمع کرده است. با این همه روح رنجیده دخترک مثل سنگ سیاه ته چشمه از چهرش بیرون می تافت. شب دوم آقای شجاع شروع به نی زدن کرد. ربابه ناگهان زانوی غم بغل گرفت و بدون ناله بسیار اشک ریخت. عالیه او را بغل کرد و کوشید نیروی جوانی و شادی خود را به او منتقل کند. عالیه دختری خوشقد و بالا بود و در این مدت به خاطر کوهنوردی و ورزش در کوه قوی شده بود. اما در کنار ربابه کوچک و ظریف می نمود. خانم شجاع آن دو را با ماشین بیرون برد و ساعتی در خیابانها گرداند. مادر و دختر نمی دانستند چرا در مقابل او عاجزند و می کوشند با محبتهای بیدریق رضایت او را جلب کنند. ربابه کم حرف می زد و از خودش هیچ چیز نمی گفت، ولی نیرو و جاذبه‌ای داشت که دیگران را وادار به ابراز محبت و درد دل کردن می نمود. صبح روز بعد ربابه به عادت روستایی صبح زود برخاست و میز صبحانه را چید و چند گل عطری از باغ و گلدان کند و در گلدانی وسط میز گذاشت.